أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بست التعادل خبرين بود، دو تا خبر وقتی که با هم تعارض پیدا کنند در فرض فرد مرجحات، اگر یکی ذات ترجیح باشد خیلی خوب، اون که ذات ترجیح هست مقدر. حالا در فرض فقد مرجحات چه باید کرد؟ گفتیم خدمت شما سه وجه شیخ می‌فرماید وجود دارد. وجه اول تخییر. شیخ می‌فرماید مذهب مشهور همین است و روایات مستفیضه بلکه متواتره بر آن دلالت دارد. وجه دوم این که اخذ بکنیم به خبری که موافق با احتیاط است. دلیل این وجه دوم فقط مرتبه زراره بود که گفتیم بله نسند دارد و موقعزانه اصحاب هم هست، چون شیخ میگن مشهور دارن میگن تخییر. وجه سوم عمل به احتیاط بود، ولو این عمل مخالف با هر دو خبر باشد. شیخ دلیل آوردند برای وجه سوم و اون دلیل این است که مقتضای روایاتی که دال بر توقف است حکم به احتیاط است، یعنی روایاتی که سابقا خوندیم بر شما میگه که قطعند شبهات در خبرین متعارضین امر به توقف میکنه. شیخ میگه این امر به توقف در فتواست و این امر به توقف در فتوا ملازم است با احتیاط. چجوری ملازم با احتیاط است؟ به خاطر اینکه ما یه علم اجمالی داریم که در وقایع احکام شرعیه وجود دارد، اما آن نسبت به این حکم شرعی دو تا روایت وارد شده با هم تعارض دارند، نمیدونیم به کدام عمل کنیم. شیخ میفرماید که در مقام فتوا روایات میگه توقف کن، یعنی افتا نده. در مقام عمل چه کن؟ احتیاط کن، چون یه حکم شرعی اینجا هست. ما نمیدونیم این حکم شرعی ظهر است یا جمعه، لیکن لا یخلو من حکم شرعیه. خب حالا که نمیدانیم ظهر واجب است یا جمعه، در ظهر جمعه میگه احتیاط کن هر دو روی نسبت به مسافری که اربع فراسخ رفته است، رفته اربع فراسخ. خب آیا این نمازش رو قصر بخواند یا تمام؟ میگه احتیاط کن، جمع کن بین قصر تمام. خب ببینید، پس واقعه خالی از حکم شرعی نیست، واقعه حکم شرعی داره، بلکه نمیدونیم قصر یادمون، نمیدونیم ظهر جمعه ظهر واجب است یا جمعه. لذا جناب شیخ میگه فتوا نمیدیم کدوم واجب است، لیکن در مقام عمل احتیاط میکنیم بین جمعه، بین جمعه و ظهر. که گفتیم خدمت شما اولا باید چه بخوانم؟ اول باید جمعه بخواند بعد ظهر. این عوام کل انعامی که میرن تو نماز جمعه وقتی خطیب دارن خطبه میخواند وای میسن ظهرشون رو میخونن، اونا جمعهشون دیگه غافله. ظهر باید بعد از جمعه خونده میشن. باید اگه ظهر خوندی که خلاص شد، ظهر بخوندی دیگه جمعه نمیشن بخونی. که جمعه را باید بخواند ثم احتیاط اگر میخواد بکنه ظهر را هم چه کنه؟ احتیاط میکنه. رأس اربع فراسخ، خب رأس اربع فراسخ دو روایت داره. از من اربع فراسخ میگه رأسه سر چهار فرسخ. خب یعنی شما دقیقا 23 کیلومتر رفتید، نیمشم مال شما. خب اینجا چکار باید؟ یعنی از اینجا رفته تا فولاد شهر دقیق همین 22 تاست. خیلی خوب، الان فولاد شهر که رسیده است 22 تا یا 23 تاست از اصفهان تا اونجا. خب چه کنم؟ روایت میگه قصد یکی هم میده تمام رأس اربع فراسخ. شیخ می فرماید جمع کن. آقای آخون دیروز یه اشکالی را شیخ کرد، فرمودن جناب شیخ روایاتی که آمره به توقف در فتواست میگن که فتوا نده چگونه ملازم است با احتیاط در عمل؟ میگه فتوا نده. خیلی خوب، فتوا نمیده. چگونه ملازم است با احتیاط در عمل؟ این ملازمه توقف در فتوا با احتیاط در عمل، این ملازمه را از کجا در آوردی شما جناب شیخ؟ توجه کردیم این اشکال دیروز آقای آخوند بود که وارد شد که اجتهاد یا استنباط حکم واقعی است یا استنباط حکم ظاهری است. وقتی روایت میگه توقف کن در فتوا، یعنی شما هیچی نداری که بهش فتوا بدهی. نه چطوری؟ دلیل شرعی داری؟ نه اصل عملی داری که بهش فتوا بدهی؟ بنابراین میگه توقف کن در فتوا. وقتی میگه توقف کن در فتوا، پس هیچی نداری که به او افتا بدهی، فتوا بدهی. این احتیاط شما از کجا آمد؟ در حالی که جای چیست؟ در حالی که جای براحت هست. براحت شرعیه رفعه مالا یعلمون، براحت عقلیه چی؟ قبه اقابه بلا بیان. چون جمعیان براحت هست، بنابراین احتیاط کجا بود وقتی براحت چاره میشه؟ این اشکال رو آیا خونده است برای شیخ. دیروز به تفصیل برای شما بیان کردیم اشکال بر جناب شیخ اعظم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه روایات عامله به توقف در فتوا میگه فتوا نده، میگه فتوا نده. نمیدانی قصر یا تمام، نه فتوا بده به قصر، نه فتوا بده به چی؟ تمام. نمیدانی ظهر جمعه ظهر واجب است یا جمعه، فتوا بده به وجوب هیچ کنون، توقف کن در فتوا. خیلی خوب، توقف کن در فتوا یعنی خب بالاخره ظهر جمعه یه نماز واجبه، چون در جمعه که خمس صلوات تبدیل نمیشه به اربع صلوات، که ما خمس صلوات واجب داریم. درسته؟ خیلی خوب، پس باید یا ظهر بخوند یا جمعه. الان تکلیف مردد بین ظهر و جمعه است، فتوا نمیدیم، لیکن در مقام عمل جای چیه؟ جای احتیاط. رأس اربع فراسخ قصر بخواند یا تمام؟ فتوا نمیدیم. دو تا روایت میگه قصر، یکی میگه تمام. خیلی خوب، روایات عامره یه به توقف میگه فتوا نده، نگو کدوم واجبه، لیکن نماز شو باید بخوند دیگه. نمیشد که رأس اربع و فراسه شما بشوگه ها، یا برگر باید نرسی به رأس اربع و فراسه، یعنی بایستا 20 کیلومتری سه فرسه و نیم که شد همون دو بایستا نماز درو تمام رو، یا چیکار کن؟ یا رد کن اربع فراسخ را، برو خمس فراسخ، بایستا نماز دو قصر بخون. حالا یکی میگن من رأس اربع فراسخ منزلمه، اون جایی که میخواستم برم اینجاست، میخوام برم فولاد شهر. خب حالا چیکار کنم؟ اونجا زور شد میخواد نماز بخونه، قصر وظیفشه یا تمام؟ شیخ میگه احتیاط کن، احتیاط کن، یه قصر بخون یه تمام
بخون.
خب این فرمایش شیخ. ملاحظه میفرماییم که اشکال آقای آخون وارد نیست. توقف در فتوا بسیار خوب. چرا؟ چون خود توقف در فتوا احتیاطه، چون وقتی شما فتوا ندادی خودش احتیاط. خب در مقام عمل میگه جمع کن، جمع بین ظهر و جمعه، جمع بین قصر و تمام. خب در مقام عمل هم احتیاط کرد، توجه کردی؟ آقای آخون که می فرماید در مقام عمل براعت جاری می شد، این کم لطفیست، چون ما علم داریم که واقعه لا یخلو من حکمه. الان باید یه نماز بخونه، چی بخونه؟ دقت می کنی؟ باید یه نماز بخونه. خب یعنی ما علم اجمالی داریم که در ظهر جمعه یا جمعه بر ما واجب است یا ظهر. خب این علم اجمالی منحل نشده است، وقتی منحل نشده است علم اجمالی تنجیز میاره، لذا مقتضای در عمل میشه احتیاطی کشید. در رأس اربع و فراسخ ذهابن، خب اونجا میخواد نماز بخونه، خب نماز برش واجب، اذان رو گفتن، داخل در وقت شده، چه بخواند؟ قصد داریم بر این که نماز برش واجبه، لیکن نمیدونیم قصر یا تمام. وقتی نمیدونیم قصر برش واجب یا تمام، خب مقتضای احتیاط، مقتضای علم اجمالی که تنجیز میارن این است که جمع بخواد. حالا این آیان روشن فکرهایی که بله گمانشون این است که صلات قصر مال این است که مسافر خسته شده است، بنابراین حالا که خسته شده است خدا برکت نماز بهش چه داده؟ تخفیف داده است، و به باب تمسخر میگیرن که خدا تازه گفته فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، اینا میگن جمع بخون، یه چهار رکعت بخون یه دو رکعت بخون. در جمع تمسخر به جهت جهالت است. چرا؟ چون مقتضای علم اجمالی است و علم اجمالی تنجیز میاد. توجه میکنید؟ لذا دیروز خدمت شما تفصیلا عرض کردیم فرمایش جناب آقای آخوند اشکال آقای آخوند بر شیخ وارد نیست. درست میفرماید جناب شیخ، میگه لازمه توقف در فتوا احتیاط در عمل لازمش است. چجوری لازمش است؟ چون میدانیم که واقعه لا یخلو من حکمه، حکم داره، لیکن حکمش چی چیه؟ دائم مدار بین دو امر است، امر اول امر دوم. نمیدونیم کدامشه؟ خب میگه باید چه کنی؟ باید شما اعتراض کنی که تکلیفت را انجام داده. اشتغال یقینی داری به یکی از این دوتا تکلیف، نمیدونی کدامش هست، باید اعتراض کنی براءت یقینی را. اعتراض براءت یقینی به چیه؟ به اتیان به هر دوتا شد. هر دو تا رو که اتیان کردی احراز میشد براءت یقین. توجه کردی؟ لذا فرمایش شیخ تمام است و اشکال آقای آخوند وارد نیست. هازا کله اولا، یعنی اون که دیروز رو شما گفتیم و امروز. ثانیا، خود آقای آخوند در کفایه اجتهاد رو اینجور تعریف میکنه، میفرماید حقیقت الاجتهاد هی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. اجتهاد عبارت است از این که کسی تحصیل کند، چرا؟ حجت بر حکم شرعی تو کفایه. در حاشیه من رسائل شما درر الفوائد اونجا تو بحث بله اول رسائل که شیخ می فرماید المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، همون اول خیلی خوب آقای آخوند می فرماید وظیفه هر مکلفی مجتهد باشد یا مقلد تحصیل حجت است بر حکم شرعی، یا این حجت بر حکم شرعی حجیتش عقلی است یا شرعی است که صحیح است استناد به این حجت. به این حجت میتواند تمسک کند چه در اثبات حکم شرعی چه در نفی حکم شرعی. خب میدانیدم که مسلک آقای آخوند در باب حجیت منجزیت و مؤذریت است، یعنی که اگر حجت مطابق با واقع در آمد، واقع برای شما چه دارد؟ تنجیز دارد. اگر حجت خلاف واقع در آمد به خطا رفت، شما چه هستی؟ معذور هستید و حجت مؤذر است برای شما. خیلی خوب، این اجتهادی که آقای آخوند تعریف میکنه، این تعریف همون تعریفی است که ما کردیم برای اجتهاد. ما گفتیم اجتهاد عبارت است از حجت بر حکم شرعی. حجت میخواد عقلی باشد یا شرعی. حالا حجت پیش آقای آخوند عبارت است از منجزیت و مؤثریت. بنابراین حجت منتهی میشد در نهایت به حجت عقلیه، که این حجت عقلیه برای شما ایمنی میارد از عقاب، یعنی بالمعال برمیگردد به براءت عقلیه. خیلی خوب، یعنی میگه قبل اقاب بلا بیان. خیلی خوب، قبل اقاب بلا بیان قبول در مقام افتاح. چون بیان نداری نمیتوانی که فتوا بدهی، بنابراین میشه توقف در مقام فتوا. این توقف در مقام فتوا از کجا ناشی شده؟ از این که شما حجت بر حکم شرعی ندارید. وقتی که حجت بر حکم شرعی ندارید، نمیدانی قصر واجب است یا تمام، چه میشه؟ خب نمیشه که نماز نخونی، که بگوید من رفت اربع و فراسخ نماز نداره، اینجا بهشته. مثل جناب شیخ که گفته بود رشت رفته بود و دیده بود اونجا کسی، حالا الان ما موقع نماز نمیخونه، گفته بود اینجا بهشته است. در بهشت نماز نیست، اینجا شهر شما نماز نیست. رأس اربع و فراسخ اگر میتونید بکن نماز نمیخواد بخونی؟ خب لا محاله، میدانیم نماز برش واجبه. پس تکلیف یعنی واقعی که شما درش هستید حکم داره. خب حالا که حکم داره، حکمش چیست؟ روایات عامره به توقف در فتوا میگه حجت نداری که فتوا بدی. و وقتی حجت نداری که فتوا بدین چه کنی؟ چشم، فتوا نمیدی. خب حالا در مقام عمل چهار کنی؟ چاره جز احتیاط هست؟ چاره جز احتیاط. لذا شیخ میفرماید توقف در فتوا مستلزم است با احتیاط در مقام عمل. دقت کردید؟ پس فرمایش از شیخ صحیح متین. باز متین سوم، سادس، آقای آخوند در اشعار خودشون میفرمایند توقف در فتوا مستلزم با احتیاط نیست. چرا؟ چون در موارد براءت عقلیه مجتهد حجت بر افتا ندارد، لذا نمیتواند فتوا بده و علم به حکم واقعی و ظاهری هم ندارد، و لذا چون نه علم دارد به حکم واقعی نه علم دارد به حکم ظاهری، نمیتواند فتوا بده. و ملازمه بین عدم فتوا و احتیاط نیست. عرض سرباما خدمت آقای آخون این است. آقای آخون فتوا یعنی چی؟ فتوا حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه ندارد. فتوا معناش همون معنای لغوی است، معنای لغوی فتوا یعنی ایزاه الامر، یعنی یه مطلبی را روشن کردن، واضح کردن. این معنای لغوی فتواست. فتوایی هم که فقیه میده چرا بیان میکنه؟ حکم واقعه را روشن میکنه. ایزاه الامر، ابانت الامر، امری را جدا کردن، مشخص کردن، امری را توضیح دادن، روشن کردن، این معنای لغوی فتواست. در عرف و در کتاب و در سنت هم فتوا به همین معنا به کار رفت، به معنای لغوی. قال تعالی یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف. میگه یوسف برای ما روشنش کن، این گاوای چی؟ گاوای چاقی که گاوای لاغر چاقا رو خوردن، لاغرا گاو چاقا رو خوردن، خاطره بود دیگه عزیزم. میگه اینو برای ما چیکار روشن کنی؟ خواب چی چی میخواد بگه؟ افتنا یعنی مطلب رو برای ما چیکار واضحش کن. خوابه، خوابم مبهمه، ما نمیدونیم این خواب چیه، چون خوابگزارا گفتن چی؟ از خاص و احلامه و ما نحن به تعبیر چی؟ به تعبیر اینا ما بلد نیستیم از خاص و احلام دلش کن. خیلی خوب، ولی چند شب متوالی که عزیز مصر این خواب رو دید گو باید یه چیزی باشه، درسته؟ افتنا یعنی واضحش کن، این خواب رو تو تعبیر کن، توضیح بده چیه تو این خواب. این معنای فتواست. بنابراین فتوا عبارت است از تعیین وظیفه متحیر. تعیین وظیفه متحیر داخل در همون ایزاه امره، یعنی یه امری رو روشن کردن، توضیح دادن. خب وقتی که بنا شد فتوا عبارت باشد از ایزاه الامر، یعنی همون معنای لغویش، تخصیص دادن فتوا به فتوا به حکم واقعی و ظاهری ممنوعه. این شما نمیتونه بگوید فتوا فقط عبارت است از بیان حکم چی؟ واقعی و حکم ظاهری. خب آفرین، مجتهد میتواند ابراز کند رأی خودش را در مورد براعت عقلیه، خب، و در مورد اشتغال عقلی. خیلی خوب، یعنی حتی اونجایی که حکم واقعی را نمیداند و دلیل بر حکم ظاهری هم وجود ندارد، درست شد؟ خب با این حال صدق میکند عرفاً این که چه کند؟ مطلب رو روشن کند، توضیح بدهد. یعنی وقتی ازش میپرسن رأس اربعه فراسخ چه کند مکلف، میگه جمع کند بین قصر و تمام. وقتی گفت جمع کند بین قصر و تمام، حکم واضح شد یا نشد؟ ایزاه الحکم شد، حکم روشن شد. توجه کردید؟ من رو مستند این حکم چیه؟ احتیاط است. خیلی خوب، لیکن خود این یک قسم افتاس و نظام. ببینید آقایونی که در مواردی احتیاط میکنن، خب کارم آقا آمد رساله احوت الاحوال بنوشت که خوشبختانه رساله رواجی پیدا نکرد، برای اینکه اگه دست مردم احوت الاحوال بیفتد خب دیگه میگن ما هم احتیاط عمل میکنیم، چون احتیاط قطعا چیه؟ مبرز نیست دیگه، تقلید نمیکنن. تقلید نکردن آورد فقها ها باید دفتره را چکار کنن؟ ببندن دیگه. رجوع کردیم؟ خب احبت الاقوال خود احتیاط هم بالمعنى اللغوی ایضاح امر است. توجه فرمودید؟ بنابراین این که جناب آقای آخوند فتوا رو منحصر کرد در بیان حکم واقعی یا حکم ظاهری، خود این که شما عمل به احتیاط می کنید یا بیان می کنید که وظیفه مکلف احتیاط است، خود اینم بیان حکم است دیگه، میگم احتیاط کن. به یه معنا ایضاح الامر است. من حاصل آن ما این مبنا را، این وجه را قبول نداریم که در تعارض خبرین عمل به احتیاط بشه. خب ما این را قبول نداریم. چرا؟ به جهت اینکه مستند این وجه روایات آمره به توقف در فتواست، و برای شما گفتیم روایات عامله به توقف در فتوا مختص است به زمان حضور امام. میگه دو تا روایته، نمیدونی کدامشو، مرجح هم نداره، هیچی نگو، حتی تلقا امام تمام ملاقات کن. خب این روز که ملاقات امام نیست، غیبت است، ملاقات امام وجود ندارد. پس بنابراین امروز روایات عامله به توقف در فتوا مورد ندارد. و مستند این وجه روایات عامله به توقف در فتوا است. میگه روایات، میگه فتوا نده، شیخ میگه خب فتوا ندیم، پس چه خاکی تو سرمون کنیم؟ در مقام عمل چی کار کنیم؟ قصد بخونیم یا تموم؟ میگه احتیاط در عمل بکن. توجه کردی؟ خب یعنی لازمه روایات توقف در فتوا، شیخ فرمود احتیاط در عمله، گفتیم درست هم میگه، لازمش احتیاط در عمله، چون واقع علم اجمالی داریم که لا یخدون من حکمه، حکم داره، نمیدونیم حکمش چیست، خب احتیاط هم در عمل. خیلی خوب، این احتیاط در عمل، شیخ احتیاط در عمل یا لازمه روایات توقف در فتوا گرفت، و روایات توقف در فتوا رو میگون مال زمان چیه؟ زمان حضور است، پس کاری به ما نداره. پس امروز روایات توقف در فتوا امروز اعتبار ندارد. وقتی روایات توقف در فتوا برن به چی؟ به طریق اولا لازمشن منتفی میشد دیگه. بنابراین این وجه را خود شیخ هم قبول ندارد و دلیل بر رد و بطلانش هم همین است که عرض کردم خدمت شما. لیکن اشکالاتی که بر شیخ کرده اند وارد نیست. یعنی اشکال اول خون که میگه نه لازمه یه توقف در فتوا احتیاط در عمل نیست، این اشکال وارد نیست. بلکه اصل استدلال خود شیخ هم قبول دارد که اصل استدلال وارد نیست. خیلی خوب، این دو تا وجه از سه تا وجه، یکی از وجوه اخذ به روایتی بود که مطابق با احتیاط باشه. خب این رو گفتیم مدرکش فقط عوال لعالیست و مرفوعی زراره. خب این که اعتبار نداره، نسندن و دلالتن هم مورد و انه اصحاب است. وجه دوم عمل به احتیاط بود، اینم ملاحظه فرمودید مستندش روایات توقف در فتواست که روایات توقف در فتوا الان موضوعیت ندارد، مال زمان حضوره. پس این بچه هم میرن باقی میموند فقط بچه سومی که شیخ این بچه سوم را نسبت داد به مشهور و دلیلش هم گفت روایات مستفیزه بل تنقیزه بلکه روایات متواتره هست، مضافن به این که جمهور مجتهدین هم همین رو میگن. چی؟ تخییر. هم روایات متواتره برش دلالت دارن، هم جمهور مجتهدین یعنی مشهور جمهورشون همین رو میگن. میموند این وجه. لیکن در مقام یه مسلک دیگه هم هست که شیخ اون رو نفرمود، و اون مسلک دیگه که با این مسلک مشهوری که شیخ ادعا میکند میشه دوتا، و اون مسلک اینه که وقتی دوتا روایت مرجعی در مقام نباشد و تعادل داشته باشد چه میشود؟ تساهل. تخمیر در کار نیست که شیخ میگن ازا تعارضا و ترجیحی در کار نباشد تساهل، و رجوع میکنی اگر عام لفظی فوق داشته باشی مثل احلن ناهم بای اوفو بای اوفو المومنون عند شروطهم لکل قائم نکاح و امثال ذلک. اینا عام فوقه، اگر عام فوقا می داشته باشی رجوع میکنید به عام فوق، اگر عام لفظی فوق نداشته باشید رجوع میکنید به چی؟ اصل عملی. اصل عملی هم مختلف میشه، یه وقت استصحابه، یه وقت احتیاط است، اشتقامه، براعته، بستگی دارن که کدام یکیش بشن. درست شد؟ بنابراین اگر عام فوق نداشته باشی رجوع میکنید به اصل عملی و تمام، یعنی یا به عام فوق فتوا میدین یا به چی؟ یا به اصل عملی مسئله رو میبندیم. این هم یک وجهه. این وجه شیخ حسن چه میکنه؟ آن نمیگه، میگه سه وجه، اون سه وجه رو میگه دو تاشو که میزنه میگه پس میموند وجه تخییر، و تخییر را نسبت میدن به جمهور مجتهدین. میگه جمهور این رو میگه. خب چه باید گفت؟ میگم آقا تا حالا ما خدمت شما مسلک دوم رو گفتیم، گفتیم ازا تعارضا و مرجحی در کار نباشد، اصل اولی تساقطه. حالا جناب شیخ میاد میگه ما در مقابل این اصل اولی یه اصل چه داریم؟ ثانوی داریم، و او اصل ثانوی به برکت روایات هست، و روایات میگه اگر تعارض شد و مرجح نبود و تعادل شد، روایات میگه چی؟ تخییر. روایات میگه تخییر. خیلی خوب، اگر روایات بتونیم ازش استفاده تخییر رو بکنیم، بله، او اصل اولی که تساقطه چه میشه؟ از بین میرن. درسته؟ اما اگر نتوانستیم چی؟ از روایات تخییر را اثبات کنیم، او اصل اولی تساقط سر جاش هست.
یکی جمعیه که این تساقط با روایات ثابت شد، تخییر هم با روایات ثابت شد، دو جا دسته روایات بذاری که ما
نه تساقط که روایات نمواد که
روایت
را بکنیم. نه 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 ازا تعارضا تساقطا او اصل عقلیست. الان یکی آمد اینجا از دم در از این عوام یه مسئله پرسید از یکی آقایون، و من این معامله رو کردم، با معامله باطل رفت میشه یکی دیگه آقایون، و من این معامله رو کردم، و گفت معامله چیه؟ صحیح. چه میکنن؟ تو کدام عمل میکنن؟ تعارض اصل عقلی است. اما شما از این در رفتی بیرون گفتی میدون شاه کدوم بره، یک گفت این بر برو، یک گفت اون بر برو، چه میکنی؟ نمونی کدوم بر بری؟
خودش داره میگه تصاحب
احتیاج نیست بگیدم ارشاد به حکم عقل. اما فرضی که روایت داشته باشیم به تساقط، ارشاد به حکم عقل، چون در
خبونه به انسان که یک حد اقل من بعد میگه تحقیری طرف همین من برداره، همین من بعد میگه به حد اقل که باید حالا میگه ارشاد داشته از دوتایش داره عقل ما میده.
چی گفته دوتاش منفعت داره؟
چرا وقتی که تصا
شما خیلی بیگوشا، یکی میگه این بر، یکی میگه اون بر، یکیش اشتباه است، یکیش که میدون نمیخوره،
ولی ما میدونیم یکیش به اتفاقه،
یکیش میخوره اما یکیش نمیخوره. تخییر داری؟ هر دو رو میری؟
یکیش رو انتخاب میکنی؟
قصه یه کفر و ایمان مکرم میشن. رفته بود در واسطه روم یه آقا گفته بود مکرم کافره و باید شهر رو ترک کنه برن به تبعید، شعر گفته بود. یه آقای دیگه گفته بود نه کافر نیست، شعر که داده بر عقیده نیست، احسنها اکذبها، بنابراین کافر نیست. مکرم هم رفته بود دم دروازه، یه قدم میرفت به سمت تهران، یه قدم برمیگشت، یه قدم میرفت، یه قدم. گفتم مکرم دیوانه شدی؟ چرا همچی میگو؟ آقا این آقا گفته باید من شهر رو ترک کنم، لذا دارم به فتواش عمل میکنم، میرم از شهر بیرون. اون یکی گفته نه لازم نیست ترک کنم، برمیگرد. این میشه تعارض.
در تحقیه سنجل کان تمامون است در جمع میشه یکی چون جنون جنون از حد اقل این که احتمال بدیم به واقع نزدیکتره انتخاب بودم عمل
که بسته صاحب تخییر دوتاشو میتونه انجام بدیم.
هره دوتاشو ما اختیار داریم، عقل ما میگه یکی انتخاب بود پاوریم.
چرا؟
این عقل نیست، چون ما معمولیم به یکی عمل.
تخییر حکم عقل نیست، تخییر اگر اثبات بشه دلیلش روایات. اونی که حکم عقل است آقا تساقط. لذا وقتی مسئله رو پرسید دو تا حرف متفاوت زدن میاد بیرون، هیچ کدوم رو قبول نمی کنه. میگن من باید برم از یکی دیگه بپرسم. میرد استاد اینا رو پیدا میکنه، از او استاد میپرسد که آقا این معامله رو من کردم صحیحه یا باطل؟ متوجه شدیم؟ یعنی میرد به رجوع به اعلم. دیگه این دو تا که ردیف همه
تحقیر ماده باید
ساده ماده در عمل رو عمل به ما میگه چیه چی شده نمیگه در عمل به دقیقه یکی از این دوتا رو انتخاب میکنیم. این یکی که انتخاب میکنیم با حالت تسلیم به اون روایت انتخاب کنیم. چرا تصاحب من تو بالاخره یکی از دو کار انجام میدم، این یه کاری که از انجام میدم با حالت تسلیم به این روایت انجام بده. اگه اون کار انجام بدم با حالت تسلیم به اون روایت
تسلیم نیست
در من هم بالاخره گیر به یکی از این روایت
بسه تسلیم نیست. قصه این است که آقا اگر بخواهید شما تخییر رو ثابت کنید، تخییر حکم شرعیست. خیلی هم جای نظام نداره، تخییر حکم شرعیست، یعنی شارع حکم رو تخییر کرد. بنابراین مستند تخییر روایات
اصل انتخابش کیه؟ عقل.
مستند تخییر رو که شما مخیره روایت باید بگی مخیره باید روایات تمام بشه بر تخییر. لذا شیخ ادعای استفاضه بلکه میگه بل متواتر است روایات تخییر. هر کمانه مستند تخییر روایت است، لکه اگر مستند تخییر روایات تمام نشد ازا تعارضا تساقطا حکم عقل، اون دیگه روایت نمیخواد، تسلیم به روایت هم نیست. من بفرخ اینجا
عقلی که خدا فرید تو برو رفت و بیا اومد عقلی که خدا فرید حالا تسلیم داشت.
آقا اینجا درسه مباحث علمیست، پابرنه ندو وسطش. عقل عقله، حکم عقل در باب تعارض تساقط است. الان شما یکی بیماره مشکلی دارد در بدنش، میره دکتر، این دکتر میگه سرطان، خیلی میخواید باید علاج سرطان، تشخیص به سرطان. یه دکتر دیگه میگه نه سرطان نیست، تو یه دونه چه هست؟ یک ویروس در معده داره اذیتت میکنه، ما یه آزمایش میدیم اون ویروس و اون باکتری رو شناسایی میکنیم، یه قرص براش میدیم آنتی اون باکتری، اون باکتری رو میکشد خوب میشی. یکی میگه سرطان اصلا باید بری زیر داروهای سرطان، اگر نری دیر میشه چون سرطان فرصت طلایی دارد اگه زود نره. اون یکی میگرد نخیلیت چیتنی یا آزمایش رو یک آنتیبیوتیک خلاص کاره چکار کنه؟ باید میکرد ازمان تمام رزان تساقط میگه خب اینجا فایده نداره. بیره تهرون دکتر به اعتبار اینکه دکترهای تهرون رو چه میدانن؟ اعلم از اینا میدونن. حال از تو مسئله شرعی وقتی از یه آقای شهر پرسید یه جواب داد، از اون یه آقام پرسید یه جواب دیگه داد و این دوتا را ردیف هم میدوند، میگه بلند میشه میگه قوم، چون قوم رو مثلا آقای قوم رو اعلم میدوند میره از اون میپرسه. این حکم عقل تو همه این مسائل همین است. اذا تعارضا تساقطا، تساقطا رجوع میکنه به کی؟ به اعلم. و اصلا مستند تقلید از اعلم هم همین است. دلیل حجیت و وجوب تقلید از اعلم همینه، به خاطر اینکه ما احکام شرعی داریم، اقوال آقایون نسبت به این احکام شرعی با هم چه داره؟ اختلاف داره، تعارض میکنه، تساقط میکنه. لذا باید رجوع کرد به اعلم که قول او رو فرق پاموش. این هم یه بچه. اگر روایات تخییر تمام نشد، این بچه چه میشد؟ ایسر جاش هست. لذا ما باید روایات تخییر رو بحث کنیم، ببینیم روایات تخییر آیا تمام میشد یا نه. انشاءالله فردا شروع میکنیم روایات تخییر. و صلی الله علیه و آله.